صدای ما را دارید، همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، افسانه ها را، به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، افسانه ها از رادیو پارس به گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دو شنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 30 ماه آوریل 2017 برابر با 10 اردیبهشت ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با یک ترانه از بهارک برنامه رو آغاز میکنیم و بعد شما گفتگویی که با قاسم شعله سعدی، یکی از کانده های ریاست جمهوری در ایران که کاندیداتوریش رد شده و جناب امیری این کار انجام داده، خواهید شنید. و در نیمه دوم برنامه به مناسبت اول ماه می که فردا هست، روز جهانی کارگر و بزرگ داشت این روز، با جناب غلام عسکری گفتگو خواهیم داشت که ایشون فعال حقوق کارگری هستند. توجهتون رو به دنبال برنامه جلب می کنم. ترانه احساس تازه از بهارک. شنوندگان ارجمند، ترانه از بهارک شنیدین و همجوری که خدمتون اعلام کردم، جناب امیری همکارم گفتگوی رو با دکتر قاسم شورسعدی انجام داده بودند که چند دقیقه اول این گفتگو کیفیت زیاد خوب نبود و قابل شنیدن نبود. از این نظر ما این برنامه رو یه خود جلو رفتیم که داریم با هم گوش میکنیم. توجهتون رو به شنیدن این گفتگو جلب میکنم.
و مردم رو همیشه در بین بده بدتر سلام
استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل مهمترین دانشگاه شما یعنی دانشگاه تهران در دوره فوق لیسانس و دکترا هستم و راجع به غیرتم همه وجودم رو غیرت فرا گرفته، لذا بعدان این رو نقل کردم. به خاطر اون نقل رفتم زندان. خب بعد از 15 سال بالاخره این دولت با اجازه آقای خامنه ای با امریکا مذاکره کرد رسما و علنا. خب این حرف اگه درست می بود باید بگیم این دولت یا بی غیرت یا بی سیاست، و اگر هم بگیم خب این قضیه مال 15 سال پیش بوده نشون میده که من 15 سال بعدش رو هم پیش بینی میکردم، اما ایشون پیش بینی نمیکرده. بنابراین اصل محکومیت من معلومه که چقدر بی پایه بوده. در واقع باید به دلیل این نظر دقیق سیاسی من از من قدردانی میشد، نه اینکه زندانی و محکوم و شکنجه میکردم. اما اینکه حالا باید رای بدن یا نه، ببینید بنده حقوقدان هستم. حقوقدان نمیتونه علنا با قانون مخالفت کنه. قانون رو میشه و در چارچوب قانون جلو رفت، ولی خود قانون رو عوض کرد، خود قانون رو اصلاح کرد. من معتقدم که یک روزی که آقای میرزا یوسف مستشار دوله 30-40 سال قبل از مشروطه مشریه ای رو منتشر میکرد به نام یک کلمه و طی اون معتقد بود که مشکل ایران یک کلمه است و اون فقدان قانون هست، من امروز معتقدم که مشکل ایران هنوز هم یک کلمه است، منتها این بار خود قانون هست. یعنی قانونی که بی حد هست اختیارات داده به یک ارگان ها یا اشخاصی که پاسخگو هم نیستن، مثل همین شورای نگهبان. خب حالا بس اینه که چه کار باید کرد؟ آیا دوباره باید انقلاب کرد؟ خب من معتقدم که نیازی به انقلاب نیست. از انقلاب لزوماً دموکراسی و آزادی بیرون نمیاد، کما این که در انقلاب سال 57 چنین اتفاق نیفتاد. و بنابراین سوال رو شما خودتون جواب دادید، بین بد و بدتر باید انتخاب کرد. حالا تو این بازی که بالاخره حکومت تدارک دیده، الان کار به اونجا رسیده که یا باید مثلا آقای رئیسی رئیس جمهور بشه، میدونی با روس‌ها هم الان روابطی برقرار کرده. من نگران این هستم که همانطور که آقای پوتین تونست در انتخابات امریکا نقش عمده ایفا کنه، من نگران این هستم که با این روابطی که الان روس‌ها با ایران دارن و با شخص آقای رئیسی هم اخیراً برقرار کردن، نگران این حضور و دخالت روس‌ها در روند مسائل ایران هستم. و بنابراین حالا ما به هر تقدیر در یک دوراهی قرار داریم که در واقع آشی هست که برامون پختند. یا باید مثلا روحانی بیاد موقعی که ما حذف میشیم و فقط بین این چند نفر که شورای نگهبان از فیلترش عبور کردن مردم انتخاب کنن، حالا یا باید بریم به سمت روحانی یا به سمت رئیسی. به نظرم عقل سلیم حکم میکنه که به سمت روحانی بریم.
پس شما پس مردم رو تشویق میکنید که دوباره در انتخابات مشارکت بکنن؟
من تشویق. ببینید حالا یه نکته دیگه هم هست من براتون توضیح میدم. اونایی که تئوری تحریم انتخابات رو مطرح میکنن با دو سه تا مشکل مواجه هست این تحریم. یکی اینکه در عمل تجربه شده که هرگاه فراخوان تحریم داده شد مردم ایران تبعیت نکردن. دفعه قبلم اینجوری بود، دفعه دیگه هم بود. بالاخره این یک. دو اینکه اگر هم تبعیت بشه، این رو حواله میدن به 50 سال آینده. یعنی میگن مثلا در این دوره فرض کنید 10 میلیون آدم شرکت نکنه، دور بعد 10 میلیون دیگه، دور بعدتر دوباره 10 میلیون دیگه، خلاصه بعد از 7-8-10 دور، هر دور 7-8-10 میلیون به این تحریم کننده ها اضافه بشه تا در نهایت رژیم گرفتار عدم مشروعیت بشه. خب در همینجا هم دو تا سوال هست. یکی این که اولا این احاله داده میشه به 50-60 سال دیگه که مردم ما از این وضع نجات پیدا کنند، و ثانیا لزومن اگر یک رژیمی عدم مشروعیت داشت آیا سقوط میکنه یا اینکه به هر حال میتونه با زور هم ادامه بده؟ چیزی از رژیم ها هست که الان سرکار هستن اما مشروعیت هم ندارن. لذا هرگاه اونا که متقاضی تحریم هستن بتونن راه حلی ارائه بدن که این ایرادها رفع بشه، ممکن اون وقت من طرفدار تئوری اونا بشم.
بله جناب دکتر، آقای دکتر خزلی نظرشون این بود که در واقع همه افراد بیان در انتخابات مشارکت کنن، حتی اگر رد صلاحیت هم شدن به ایشون و یا به شخص شما رأی بدن، تا مشروعیت رو از این نظام و از شورای نگهبان بگیرن. از اونجایی که ما میدونیم نظارت بین‌المللی وجود نداره، چگونه میشود ما به دنیا بفهمونیم که در واقع نظارت بین‌المللی نیست؟ این یکی از سوالی است که شنوندگان از ما پرسن که از شما بپرسیم نظر شما در این در رابطه با این هدف چی هستش؟
خب این هم یه سبک بالاخره که مردم بیان رای بدن به من یا به آقای خزلی یا هر کسی دیگه که دلشون بخواد، خارج از اون کسانی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده اند، که البته این آرا باطل به حساب میخواهد اومد. خب این میتونه یک کمپین باشه که در دراز مدت جواب بده، ولی در این حال این خطر هم وجود داره که مثلا اون اکثریت مردمی که بیان اگر رای به من یا به آقای خزلی بدن و در نتیجه به آقای روحانی رای ندن، ممکنه سبب رای آقای رئیسی بالا بره. این خطر هم وجود داره.
دقیقا این همین سوالی هستش که از آقای خزلی پرسیده شد و ایشون فرمودن که خب این اتفاق نخواهد افتاد، آقای رئیسی رأی ندارم، ولی با توجه به همه این مسائل ما میدونیم که رأی آرای باطله در واقع شاید خب حتی اگر بالا هم باشه حاکمیت میتونه اینو نخونه و باز هم اون مشروعیت خودش رو از این انتخابات بگیره. جناب دکتر نظر شما در رابطه با رد صلاحیت آقای احمدی نژاد چی هستش؟ ایشون آیا میتونه در ارتباط این رد صلاحیت واکنشی انجام بده یا اینکه مهره سوخته ای شد و تمام شده است؟
ایشون اولا رد صلاحیتش به نظرم غیر قانونی هست. به هر حال کسی که دو دور رئیس جمهور بوده، کسی که دو دور رئیس جمهور ایمان بشد بوده، نباید ردش بکنه. اما اینکه این چی کار میتونه بکنه، به نظرم کار مهمی حداقل در کوتاه مدت و میان مدت نمیتونه بکنه. یعنی اگه بخواد لشکر کشی کنه، نه لشکری داره و نه طرف مقابلش بیکار میمونه تا ایشون لشکر کشی بکنه، و ممکنه یک در واقع حوادث 88 تکرار بشه. ضمن این که به نظر میرسم الان هم به شدت ایشون رو محدود کردن. خب اما یک خطر دیگری من احساس میکنم و اون اینه که چون آقای رئیسی منتصب به آقای خامنه ای هست به دلیل سمت هایی که آقای خامنه ای بهشون داده، مثل همین تولیت آستان رضوی، آستان قدس رضوی و حتی سمت های قبلیشون مثل نفر دوم قوه قضاییه یا دادستانی کل کشور یا ریاست بازرسی کل کشور، قاعدتا این سمت ها سمت هایی نیست که بدون چراغ سبز آقای خامنه ای به ایشون داده شده باشه، و به هر حال ایشون منتصب آقای خامنه ای هست در افکار عمومی، و در نتیجه شکست ایشون در انتخابات نوعی به حساب آقای خامنه ای گذاشته خواهد شد، و این شکست هم احتمالش زیاد هست، به ویژه بعد از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری که راجب قتل‌های سال 67 بود و این آقا عضو اون هیئت مرگ بود، به شدت ایشون در افکار عمومی در واقع پایگاهش از دست داده، ضمن اینکه هیچ سابقه اجرایی هم نداره، سابقه مدیریت قضاییش هم که خب واقعا مثبت نیست، لذا احتمال رأی نیاوردنش خیلی جدی هست. حالا حقیقتی که ممکنه پیش بیاد این است که اگر ایشون رأی نیاره و بخوان به دلیل اینکه این رأی نیاوردن به حساب آقای خامنه ای هم گذاشته میشه، بخوان ایشون رو به زور بیارن بیرون، خود این هم ممکنه در واقع زمین ساز تکرار حوادث سال 88 بشه.
آیا به نظر شما حاکمیت این ریسک رو میکنه که دوباره مهندسی انجام بده و یه تقلبی گسترده به مثل سال 88 انجام بده و دوباره هزینه برای خود نظام تحمیل کنه به نظر شما؟
بسیار کار خطرناکی است و ناشیانه. ببینید همین الان هم که این 6 نفر شورای نگهبان اعلام کرده، به نظرم خیلی ناشیانه عمل کرده. ببینید مثلا دو نفر از اینا اصلا در بازگانی تاریخ سیاسی ایران بودن، خب و آقای قالیباف هم که چند بار شرکت کرده و رد شده، در رأی نیاورده. نمیشه در این دور به خاطر مدیریت ایشون، در ضعف مدیریتشون در قضیه پلاسکو و همینطور املاک نجومی، از شانس کمتری برخوردار هست نسبت به دوره‌های قبل. حتی آقای جهانگیری هم که طبیعتاً سایه آقای روحانی هست، بنابراین رقابت فقط بین آقای روحانی هست و آقای رئیسی، و مسلماً این تجربه‌ای که چندین بار تکرار شده و محافظه‌کار با اصلاح طلب دوئل کردن و شکست خوردن از اصلاح طلبا، حتی اصلاح طلب بدلی مثل آقای روحانی، چون آقای روحانی اصلاح طلب واقعی که نیست، که ایشون اولا یک حدود یک 20 سال یا بیشتر نفر اول امنیتی کشور بوده و الان هم دولتشون دولت امنیتی هست، و منتها از ناعلاجی بالاخره ایشون سال 92 مورد حمایت اصلاح‌طلب قرار گرفت. بنابراین ایشون رو من اصلاح‌طلب بدنی میدونم. حتی میخوام بگم محافظه‌کارا از یک اصلاح‌طلب بدنی هم شکست خوردن. خب حالا این بازی که دوباره دارن تکرار میکنن، به نظرم شکستشون خیلی روشن‌تر قابل پیش‌بینی هست، و این به نظر من است که یک ناشیگری کردن. اگر میخواستن مهندسی کنن، راهش این نبود، باش این بود که چهره جدیدی از خط سومی، کسی که اون آلودگی ها رو نداشته باشه، مثلا کسی مثل من یا مثل آقای خزعلی میتونستیم با آقای روحانی رقابت کنیم، نه آقای رئیسی. لذا به نظر میسه که این چیدمان و این تصمیمات اگر هم که مهندسی شده باشه ناشیانه هست، و این انتخابات مناقشه برانگیز خواهد بود.
بله جناب دکتر، با توجه به همین مطالبی که شما فرمودید، حاکمیت به دنبال چی هستش؟ ما می‌بینیم که خب مردم در کشور ناراضی هستن، فقر، فساد، فحشا تمام کشور رو فرا گرفته، دایره قدرت هم روز به روز داره تنگتر میشه. آینده ایران رو چگونه میبینیم با این شرایطی که در حاکم هست در ایران و وضعیت منطقه، مداخلاتی که جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه کرده؟
بسیار وضع خطرناکی من میبینم. من ابتدا هم گفتم که دلیل کاندیداتوری من همین وضع خطرناکی است که برای کشور قائل هستم. ببینید حتی آقای خامنه ای همین اخیراً ابراز شرمساری کرده. یعنی چی؟ یعنی یه مملکت که دست ایشونه که خوب اداره نشده، امروز بخشی از مردمش در خواب در گورها میخوابن و بخش عظیمی از مردمش زیر خط فقر و زیر خط مطلق فقر به سر میبرن، در حالی که کشوری دارای ثروت سرشار، اما به دلیل فساد و ضعف مدیریت و بحران ناکارآمدی در واقع باز به این شرایط کشیده شده که خود رهبرش اظهار شرمساری میکنه. ببینید آقای امیرکبیر فقط کمتر از 3 سال و 3 ماه صدارت داشته در ایران که خود آقای خامنه‌ای از ایشون تحسین و تمجید کرده، اما الان 26 ساله که مملکت در اختیار آقای خامنه‌ای هست، بعد از این 26 سال الان خود ایشون ابراز شرمساری میکنن. دلیلش اینه که امیرکبیرها حذف شدن و کار به دست میرزا آقاخان ها افتاد و یکی از اون بزنگاه هایی که این کار رو در واقع سامان داده همین شورای نگهبان هست که آدم های لایق رو حذف کرده، آدم های صالح رو حذف کرده و مثلا 170 تا از نماینده های مجلس رو که رحیمی ثمر بحث خریده بود تا وکیل دوله بشن رو مثلا تایید کرده، دیگه مستند هست. یا همین الان از این 1600 خورده ای که کاندیدا شدن ببینید کیا رو تایید کرده. آیا حالا من هیچی اون 1630 نفر دیگه آیا دو تا آدم به درد بخور یه نمیومد که شورای نگهبان تاییدشون بکنه که صلاحیت داشته باشن؟ یعنی این بزنگاه هایی که مثل همین شورای نگهبان دارد میکنه سبب شده که آدم های لایق حذف بشن و در نتیجه یه مشت آدم های ناکارآمد و بعضا فاسد و منحرف سر کار بیان و وضع مملکت رو به این روزی که الان شما میبینید بیاندازن. لذا شرایط بسیار خطرناک هست و همیشه هم فرصت اصلاح نیست، به ویژه ایران که شرایط به سطح تحولاتش خیلی زمان نمیشناسه. برای نمونه من چند مورد رو میتونم بگم. مثلا در اول ژانویه 1978 آقای جیمی کارتر رئیس جمهور وقت امریکا در تهران گفت که ایران در منطقه بی‌ثبات خاورمیانه، جزیره ثبات و آرامش. یه هفته بعدش انقلاب شروع شد، دقیقا یه هفته. تازه با توجه به سازوکارها و مناسبات دوران جنگ سرد و همسایگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی یعنی دشمن امریکا، خب یا مثلا جنبش دانشجویی سال 1378 اتفاق خاصی نیفتاده بود، فقط روزنامه آقای موسوی خوئینی‌ها تعطیل شده بود که تازه ایشون همچون چهره برجسته و آزادی خواهی نبودن که ایشون اولا عضو مؤثر اشغال سفارت امریکا بودن در تهران، بعد هم خود ایشون داکستان و کل کشور بود که آتیش‌های فراوان سوزنده بود، ولی روزنامه ایشون که بسته شد جنبش دانشجویی رو رقم زد. یا سال 88 خب دیدید که یه مرتبه چه شرایطی به وجود اومد. کشور ایران زمان نمیشناسه. اگر فکر میکنن که یک ده ها سال دیگه فرصت دارن تا اصلاح کنن، این یک خیال خام هست. من لذا به مقامات ایران هشدار میدم نذارم که کشور ما از دست بره و اینجور بیخیال، چون این دو وضعیت هم بحران داخلی الان ما داریم ببینید به خاطر فساد. ببینید الان برای مبارزه با فساد کسی میتونه فساد گسترده نهادی نشده و اوریان رو علاج کنه که خودش فاسد نباشه؟ خب ببینید الان ما مثلا یک وزارتخونه مون رو که ادغام شده 4 وزارتخونه هست رو دادن دست یک پیرمردی که اصلا نفس نمیتونه بکشه به خاطر بدهی که دارن بشه، به خاطر زدبندهای مالی و یا حزبی. و یه کسی مثل من که حتی تا کنون نه تنها یک رقم و یک قدم رانت حکومتی تو زندگیم نیومده، بلکه در 2 دوره نمایندگی مجلس حتی حقوق و معانم هم نگرفتم و از طرفی خود تخصص های حکومتداری دارم، تجربه دارم، من رو حذف میکنن ولی اون افراد اونجوری رو تأیید میکنن. لذا خب نتیجه همینه باید باشه که الان میبینیم، یعنی فساد گسترده، بحران، و این بحران ها ممکنه بالاخره یه روز کار دست حکومت بده.
بعد جناب دکتر شما به موضوعات خیلی به نظر میرسه که حکومت هایی که حکومت های توتالیتر و دیکتاتور هستن در اواخر حکومتشون در واقع انگار که هم کور میشن و هیچ چیز رو نمیبینن و این سرنوشت تمام حکومت‌های دیکتاتوری هستش که در آخر حکومتشون به این روز میافتن و پارامترهایی که در واقع شما بهش اشاره کردین نشان از این میده که این حکومت در حال فروپاشی هستش. نظر شما در این زمینه چی هست؟ خیلی ها پیش بینی میکنن که این آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهد بود.
این احتمالش هست، به ویژه که الان من نقش روسیه رو متاسفانه خیلی پررنگ میبینم در بحث سیاسی ایران و با توجه به مشکلات منطقه‌ای که ما داریم، این حتی بسیار از دوستان من از من گلمن هستن، میگن آقا این رژیم در حال خلاص فروپاشی، تو چرا اعتبارتو داری خرج میکنید و کاندیدا میشید؟ برحال این احتمالات وجود داره و اگر نجنبند و سریع اصلاح نکنن کار به همون جا میرسه. ببینید
جان دکتر، آیا راه برگشتی وجود داره به نظر شما در این زمان؟
بله، من الان دو تا مدل رو معرفی کنم. یکی مدل اتحاد جماهیر شوروی هست که به دلیل دوره طولانی آقای برژنف و حکومت فسیل های اون زمان، هرچند که بعدش آقای آندروپوف و چرنکو اومدن، اما دوره اونا خیلی کوتاه بود و فرصت اصلاح رو گرفت. لذا موقعی که آقای گورباچف به کار رسید در 1985 دیر بود. در واقع مشکل اتحاد شوروی آمدن گورباچف نبود، بلکه دیر آمدن بود. اما مرگ به هنگام آقای ماو در چین فرصت رو به دنگ شیاپینگ داد و اون اصلاحات رو شروع کرد و علارغم تضاد ذاتی و درونی که در چین وجود داره به لحاظ بخش اقتصاد و سیاست، اما چین هنوز فروپاشی نشده ولی اتحاد جماهیر شوروی شد. لذا شاید هنوز هم یک اندک فرصتی باشه به شرط اینکه آقای خامنه‌ای به سرعت و فوریت به فراست دریابه که نیاز به اصلاح اساسی هست و شاید هنوز هم امکان اصلاح و جلوگیری از فروپاشی باشه. اما من خیلی خوشبین نیستم که این فراست وجود داشته باشه و این اراده وجود داشته باشه.
حتی اگر این اراده وجود داشت، خب اینا به دنبال پروژه‌ای نبودن که شخص مثل آقای رئیسی رو در واقع به ریاست جمهوری برسونن و از اونجا پله در واقع سکوی پرتابی باشه برای رهبری. اینجوری که به هر حال از شواهد پیدا هستش، اینا در تلاش هستن که آقای رئیسی رو جایگزین آقای خامنه‌ای که بیمار هستش و خیلی ها معتقد هستن که آخرین ماهای عمر آقای خامنه‌ای هستش دارن انجام میدن این پروژه رو. جناب دکتر، سوال آخری که از شما میخوام بپرسم، شما یک فراخوانی داده بودین در 5 اردیبهشت که طرفداران شما یه تجمع اعتراضی رو انجام بدن. آیا هنوز خواهان اون تجمع هستید؟
در 26 فروردین کتبن به وزارت کشور است نامه نوشتم و در حالت صدور مجوز کردم و تا کنون جواب ندادن. در نتیجه من امروز فراخوانم رو در واقع کندم یکون اعلان میکنم و نمیخوام برای مردم در واقع مشکل و درد سری پیش بیاد.
خب جناب دکتر، اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما خواهیم بود و در غیر این صورت از حضور شما خداحافظی میکنم. و تشکر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
شنوندگان ارجمند، لازم به تذکر هستش که این گفتگو قبل از 5 اردیبهشت انجام شده بود. به همجهت سوالی که جناب امیری کردند قبل از 5 اردیبهشت بود که این مراسم رو خودشون کنسل کردن. با هم یک ترانه طنز گوش میکنیم که انیمیشن هست و برنامه رو ادامه میدیم.
من به سیرک انتخابات بیا تا باقه وحش انتصابات، بیا تا اجتماع مشتی گاگول، زلیلان مقام و قدرت و پول. یکیشون قاتل امام داره، خوراکش قتل عام، اون هم با داره، تیولش گشت استان خراسان قلومبا میکنه پولا رو آسون، میگیره عکس با محروم و درویش، مثل گرگ رفته توی پوستین میش. اره موره و شمس کوره ریختن و کاندید شدن، گزینه های اسلحه نظام قزبید شدن. یکیشون چخ عمام سفیده، خداییش خیلی خیلی چش سفیده، یه گرگ با نقاب اعتدالی، یکی نیست بهش بگه بپا نمالی، از اون دزدای لاکردار تیره، ولی جست اپوزیسیون میگیره، بجز نعلین و گیوه پا نکرده، یه قفلم با کلیدش وا نکرده، میخواد بازم سر قدرت بمونه، به ماله به سر و ریشش بتونه.
اره موره و شمسی گوره ریختن و کاندید شدن، گزینه های اسلحه نظام قزبید شدن.
ستاشون ائتلافی از مشنگان، از اون پیجای نامبر وان دنیان، مشایی و بقایی و مموتی، ملقب به خداوندان سوتی، میخوان باز قاب قدرت رو بقاپن، میخوان 8 سال دیگه ما رو بچاپن.
اره موره و شمسی گوره ریختن و کاندید شدن، گزینه های اسلحه نظام قزبید شدن.
که من منجی دنیام، به هم میشه همیشه وحی و الهام، یکی اسپیک میکنه انگلیسی، یکی رفته تو کار کاسلیسی، قرازی هم اومد تا هی بده فوش، بسازه موشکای همه کس کش،
همه کس کش و اینا.
خلاصه باغ وحش گشت برپا، که توش جلون میدن مور و ملخا، اینا مشتی مشنگ مخپریشن، دیگه اون آدم قبلی نمیشن، همه مردم از این بازی شکارن، بابای عمشون رو در میارن.
اره موره و شمسی گوره ریختن و کاندید شدن، گزینه های اسلحه نظام قزبید شدن.
اول ماه می روز جهانی کارگر رو گرامی می‌داریم و به امید روزی هستیم که کارگران و زحمتکشان به حقوق انسانی خودشون دست پیدا کنند. در ایران که شرایط بسیار اسف انگیزه.
دست تو زخمی، دست من کینه، تو داس خشمی، من پک کینه، بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه، با پرچم تار،
بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه، با پرچم تار.
از ریش روی
باید گرو کرد، باید که خوبی، باید دوباره از ریش روی، از ریش روی.
Yeah.
شنوندگان ارجمند، همچنین که خدمتون اعلام کردم، گفتگو میکنیم با جناب عسکری، فعال حقوق کارگری. درود بر شما.
درود. در رابطه با اول ماه می 11 اردیبهشت در رابطه با اجگذاری به مقام کارگران صحبت کنم.
جناب بله جناب عسکری، از سال 1889 که جمهوری فرانسه ادعی رو در سراسر جهان برای شرکت در نمایشگاه بین‌المللی که به مناسبت صدومین سالگرد سرنگونی رژیم فئودالی و به قدرت رسیدن بورژوازی فرانسه برپا می شد دعوت کرد و البته یه سری از کشورها این دعوت رو پذیرفته بودند به جز کشور سوئیس و ایالات متحده امریکا که اینها دارای رژیم سلطنتی بودند. از اون موقع فعالیت ها شروع شد و در کشورهای مختلف سندیکاهای ایجاد شد و تا حدودی کارگران به حقوقشون دست پیدا کردن. الان شرایط در کشور ایران تحت نظام آخوندی که رهبرشون اومد گفت ای کاش من هم یک کارگر بودم، به چه صورت هستش؟ بفرمایید لطفا.
حضورتون عرض کنم، اجازه بفرمایید قبل از این که من آغاز سخن بکنم، ضمن سپاسگزاری از جناب عالی و همکارانتون، یاد خاطره کارگران کارخانه های شیکاگوی آمریکا در سال 1886 که بنیانگذار این روز بزرگ بودن، یاد خاطره آنها رو گرامی بدارم و به عنوان مسئول و بنیانگذار اولین و بزرگترین و دموکراتیک ترین شوراهای کارگری ایران در سال 1159 در مجتمع فولاد اهواز و شرکت های تابع و وابسته اعلام بکنم که از پس از کودتای 22 بهمن 1157 که رژیم آخوندی حاصل این کودتای حاصل این انقلاب زیر سلطنتی رو مصادره کرد، هرگز ما با قانونی مبتنی با ارج‌گذاری بر حقوق کارگر مواجه نبوده ایم. اما با دلی پر از اندوه پس از 38 سال عمر سیاه جمهوری اسلامی به خاطر ارج‌گذاری به خون تمامی عزیزانی که در این راه پس از سال 1886 تا کنون در این راه ریخته شد، من اول ماه مه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر رو به تمامی همکارانم در سراسر جهان و بالاخص همکارانم که در رژیم داعشیان گرفتار شدند و حتی برای مطالبات خود، حداقل مطالبات خود، در بیدادگاه‌های رژیم به شلاق و زندان‌های دراز مدت محکوم می‌شوند، من این روز رو که بنیانگذاری آن با ریختن خون کارگران آغاز شد به همه کارگران سراسر جهان و بالاخص کارگران ایران شادباش بگم. اما آنچه که مسلم است، کارگران ایران که مولد تمامی سرمایه‌های کلان ایران می‌باشند، از سال 1358 جمهوری اسلامی با تشکیل گروه های فلانج و انجمن های اسلامی سعی کرد کارخانه ها را از وجود نیروهای آگاه و انقلابی تصفیه بکنه که من در اون زمان اعلام کردم که با ایجاد شورای کارگری در مقابل این عمل ضد انسانی نیستیم و تا سال 1369 که هیچ قانون کاری در ایران وجود نداشت و 1369 یک قانون کاری رو خود جمهوری اسلامی تصویب کرد و اعلام کرد به عنوان قانون کار. حتی همین قانون کار نیمبند که مورد تایید هیچ کدام از ما نمایندگان واقعی کارگر نبود، هم از طرف رژیم جمهوری اسلامی که پس از پایان جنگ خانمانسوز 8 سالی صدام و خمینی که سپاه پاسداران و بسیجی ها و نیروهای اطلاعات امنیتی بر تمامی صنعت کشور مسلط شدن، هرگز رعایت نشد. برای نمونه میخوام خدمتون عرض بکنم، اصل 41 قانون کار میگه که همواره و هر ساله باید حداقل دستمزد کارگر طبق اعلامی بانک مرکزی مبتنی بر تورمی باشد که در کشور وجود می آید. امروز 930 هزار تومان
در مقابل تورم 40% برای کارگر چه معنایی میتواند داشته باشد که با همسر و 4 فرزند و بیشتر کارگران با توجه به سنتی که در جامعه کارگری ما وجود داره پدران و مادران خود را هم نگهداری میکنند. این 930,000 تومان که حداقل دستمزد در مقابل این که امروز ما بررسی کردیم 2,500,000 تومان فقط میتواند معیشت سبد یک خانوار 4 نفری رو تأمین بکنه. پس این حکومت با توجه به قارت‌های میلیاردی و دخالت‌های بیجایی که در کشورهای منطقه میکنه و صرف میلیاردها دلار در کشورهای دیگه و باج‌هایی که به دول قدرتمند جهانی میده برای وتو کردن اعلام قطعنامه‌هایی که علیه او صادر میشن، کارگران امروز ما اولا 12 میلیون کارگر بیکار داریم و آنهایی که بر سر کارن طبق آخرین بررسی‌هایی که من انجام دادم از 5 ماه تا 18 ماه حقوق معوقه طلب کارن. این کارگران طبق بررسی‌هایی که انجام شده بسیارانی کانون خانواده‌شون به همین خاطر از هم پاشیده. همین کارگران دچار روان پریشی و ناراحتی های روانی و فکری شدند. همین کارگران به علت روان پریشی و نگرانی هایی که به علت فقر و فلاکتی که دارند بیشترین حادثه منجر به مرگ و حادثه در واقع معلولیت در هنگام کار رو دارند. همین کارگران در مقابل خانواده ها شرمنده میشن و دست به خودکشی میزنن. فعالین کارگرانی مثل بهنام ابراهیم زاده، مثل علیرضا اخوان، مثل ذبیح الله باقری، مثل محمد جراحی، مثل زندیات شارخ زمانی که جان میده در زندان، رضا شهابی، جعفر عظیم زاده، ابراهیم مددی، افشین اسانلو که جان میده در زندان، علی نجادی، محمود صالحی، عثمان صالحی، مهدی فرهی شاندی، سعید شیرزاد، شاپور احسانی را، داوود رضوی، افشین ندیمی و مهرداد صبوری و هادی تنومند، پدرام نصراللهی، جمال میناشیری، محمد کریمی، قاسم مصطفی پور، ابراهیم مصطفی پور و تعداد زیادی از فعالین کارگری به خاطر مطالبات همکاران خود به زندان در بیدادگاه‌های رژیم محکوم میشن. اما بیاد دارم که همین آخوندها قبل از کودتای 22 بهمن 1357 در مقابل خود من که یکی از فعالین کارگری مستقل اون دوران بودم همواره میگفتن که پیغمبر بر دست پیله بسته کارگر بوسه زد. همواره میگفتن که قرآن میگوید لیس الانسان الا ما سعا، یعنی به هر کسی باید آنقدر سهم برسد که در ازای آن سعی کوشش میکند. آیا امروز در حکومت ولایت مطلقه فقیه این چنین اعمالی رعایت میشود که کارگر باید برای مطالبات حقوق خود در معادن که سخت‌ترین کار در جهان است، معادن آغدره، کارگرش برای مطالبات باید به حکم شلاق محکوم بشود؟ کارگران متعددی که در کشور به احکام متعددی که توسط دادگاه‌ها صادر میشه به زندان‌های طویل مدت و خانواده‌های اونها، بهنام ابراهیم زاده بچه سرطانی داره، رضا شهابی همسر محترمش میاد دست میزنه به کارهای خانگی برای امرار معاش خود و فرزندانش، محمود صالحی کلیهاشو از دست میده، علی نجاتی ضمن که اخراج از کار میشه همسرش به دادگاه احضار میشه و اخیراً دوباره خودش به دادگاه دسپول احضار شده، سایر فعالین کارگری در کشور تحت شدیدترین سرکوب ها هستند. کارگران امروز که مولد کل سرمایه های کشورن امروز محروم ترین اقشار جامعه هستند. آیا امروز که روز جهانی کارگر نامگذاری شده جمهوری اسلامی به کدام موازین بین المللی معتقد بوده که بتونه در مقابل کارگران پاسخگو باشه؟ در صورتی که اصل 27 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی میگه آزادی تجمع و برگزاری تظاهرات برای همه احزاب و گروه‌ها مجاز است، چگونه است که زمانی که کارگران جلوی وزارتخانه‌ها و به اصطلاح مجلس تجمع می‌کنند مورد تهاجم نیروهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی و بسیجی قرار می‌گیرند؟ اینی که امروز ما متأسفانه در حکومت جمهوری اسلامی کارگران ما فقط مولد سرمایه‌اند و به حد اقل مطالبات حقوقی خود هم نمیرسن و این موضوع رو ما فعالین کارگری خارج کشور باید با اتحاد و همبستگی به گوش جهانیان برسونیم و این رژیم ضد بشری و این رژیم ضد کارگری، ضد زن، ضد انسان رو محکوم بکنیم و با نوشتن تومارها به مجامع بین المللی خواهان این باشیم که فعالین کارگری از زندان آزاد و مطالبات کارگری با آنها پرداخت بشه. من به تمامی همکارانم در سراسر کشور که با آنها در ارتباط هستم درود میفرستم و از آنها میخواهم که جنبش کارگری سراسر کشور که امروز با توجه به شکاف هایی که در رژیم جمهوری اسلامی وجود اومده بر سر قدرت و ثروت، این جنبش ها رو با هم متحد کنند. متحد کنند زیرا رژیم به پایان عمر خود رسیده و صبح آزادی نزدیک است و در پایان عمر جمهوری اسلامی ما می توانیم با استقرار یک حکومت مردم سالار با رأی آزاد مردم به حقوق و مطالبات کارگران پاسخگو باشیم و دست آنها را بفشاریم و با آنها اعلام اتحاد بکنیم و از همه هموطنانم می خواهم خانواده کارگران زندانی را فراموش نکنند. از همه هموطنان خارج و داخل کشور می خواهم که خانواده های کارگرانی که در زندان هستند، خانواده های کارگرانی که بیکار می شوند، به جای این که بروند در ریاض و در حکومت سعودی به مزدوران عربستان میلیاردها دلار بدن به خاطر بت پرستی و به خاطر گردش به دور به اصطلاح خانه جعلی خدا، اون پول رو به صرف خانواده های کارگران، خانواده بیماران، خانواده های سرطانی بکنن، خانواده های کارگرانی که بیکارن بکنن، اون بسیار بسیار ارزشش بالاتر از اونی که برون و به اصطلاح به نام حاجی برگردن، در صورتی که همین کسانی که امروز بر سر کارند بزرگترین ظلم رو به کارگران و طبقه کارگر روا داشتن. و من به عنوان یک کسی که هم کودت کار بودم، هم نوجوان کار بودم، هم جوان کار بودم، هم بزرگسال کار، و به عنوان یک فعال کارگری مستقل که همواره با دردی که داشتم و با دردداران همتبارانم بودم و همکارانم بودم، اعلام میکنم که این رژیم ناقض کلیه حقوق بشر در جهان و حامی تروریسم در منطقه و غارتگر سرمایه ها و حاصل دسترنج کارگران در ایران بوده و همچنان اگر ما در مقابل این حکومت قیام نکنیم، همچنان به چپاول و غارت و سرکوب و زندانی کردن و اعدام کردن فعالین کارگری ادامه میده.
درود
بر شما. من از شما سپاسگزارم.
با سپاس از شما و یک بار دیگه روز جهانی کارگر اول ماه می رو سپاس می‌داریم و گرامی می‌داریم. امیدواریم که در این رژیمی که دیگه به قول خودشون طاغوتی نیست و یاقوتیه، حقوق کارگران رعایت بشه که با بودن این رژیم امکان پذیر نیست. روز خوبی برای شما آرزو میکنم. پیروز باشید.
سپاسگزارم از
تو از من، جان من از تو، جان تو از من، پرواز با هم، آواز با هم، آزاد ایران، آواز با هم،
پرواز با هم، آواز با هم، آزاد ایران، آواز با هم. باید دوباره برزگر شد،
باید دوباره از ریش روید، از ریش روید،
باید دوباره، باید دوباره از ریش روید، از ریش روید.
شنوندگان ارجمند توجهتون جلب میکنم به کنسرتی که توسط انجمن ستار برگزار میشه. این کنسرت که شب موسیقی اقوام ایرانی، کردی و لوری و موسیقی شمال ایران و موسیقی سنتی ایران هستش، به نام آسرین انزامبل که در میلر استودیو مول تیفن برونر زفلت اشتراسه شماره 225 در 8008 زوریخ برگزار خواهد شد روز 27 ماه مای، یک روز شنبه هست، 27 ماه مای این کنسرت برگزار خواهد شد که البته ساعت برگزاری ساعت 20 و ورود به سالن 19:30 دقیقه خواهد بود و شما میتونید ورودیه رو از موزیک هوگ دریافت بکنید. آدرس هست لیماتکه 28 8022 زوریخ. بلیت هست 40 فرانک و برای دانشجویان 25 فرانک. دوستان میتونن با شماره تلفن 0726-376-4002 با جناب فریدونی تماس بگیرن و یا به سایت بعد از www.setar.co مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری رو کسب کنند. آسرین انزامبل. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه که ساعت 17 باز در خدمت شما خواهیم بود، فردا اول ماه می روز جهانی کارگر در زوریخ مثل کشورهای دیگه هر ساله برای گرامی داشته روز کارگر مارش برگزار می کنند و امسال هم ساعت 10 صبح از هلوتیا پلاتس این مارش شروع میشه و یک مسیر طی میشه. در پایان سخنرانی میشه از دیپلمات ها میان و دعوت میشه ازشون که بیان صحبت کنند و یا از کسانی که در رأس کاندیدا هستند میان و سخنرانی میکنند و در مورد مسئله که مهمه صحبت میکنن و بعد هم در کازرنه جمع میشن و جشن میگیرن با غذاهای مختلف. خب با ترانه ای از پرویز پرستویی به نام من تهرانم میخوام برنامه رو پایان میرسونیم. شاد و سرفراز باشید.
تاریکه چراغ روشن کن، میخوام بچه بشم بزنم به کوچه، به هم لباس مکتب خونه تن کن. هنوز خواب خوش تو پشه ون یادمه، هنوزم لب جو بگو بخن یادمه. همه دنیامو ساختمون آبلی، ولی هنوزم اون شهر لون یادمه. من ترونم و میخوام، لب خندونم و میخوام، عطر نونم و میخوام، زنگ زور خونم و میخوام. من ترونم و میخوام، دل دیوونم و میخوام، از سگای هار زمون استخونم و میخوام. ساکری نظر به ما کن، دلامون پکیده دردارو دوا کن، یکی چنارای تهرون رو دوزید، یه کاری کن یه پاسبون صدا کن بگو تاترای تو لاله‌زار چی شدن، بگو رفیقای با هم ندار چی شدن، من آسمون دود گرفتر و نمیخوام، بگو باد بادکای بیقرار چی شدن، من ترونم و میخوام، چنارستونم و میخوام، کلید خونم و میخوام، پیچ شمرونم و میخوام، من ترونم و میخوام، آسمونم و میخوام، واسه کفتر شاب دلزیم آب و دونم و